مسئله بحث ما راجع به مسئله 67 بود، مواردی که باید تقلید کرد و مواردی که از موارد تقلید نیست و در واقع یعنی نباید تقلید کرد و اگر تقلید کنیم اشتباهه، فقیه هم نظر بده اشتباهه. این محل بحثه دیگه. گرچه خب خیلی بحث رو ما بازش کردیم ولی جای باز شدن داره. امروز خداوند لطفش رو سرازیر کرده، سه تا از فضلا سه تا اشکال دارن. درسته به اشکالات و جواب اشکال خارج از درسه ولی مکمل درسه. من ابتدا این سه تا اشکال رو جواب بدم، بعد انشاءالله میریم سراغ مطلب خودمون، گرچه این هم خودمونه. یکی از آقایون نوشتن که شما در درس بیان کردید که اموری که حکم مبتنی بر یک مبناست مشتهه جایز نیست از دیگران که متخصص امری هستند در مقدمات رسیدن به حکم تقلید کند، مثلا در موضوع شناسی و یا مبانی اصولی. بعد نوشتن خب اگر این ضابطه رو گسترش بدیم و بگیم همه مقدمات همینطوره، آیا معناش این نیست که مجتهد الزاماً باید در تمامی علوم مقدماتی برای اجتهاد فقهی، حتی ادبیات، منطق، یا مجتهد یا حداقل قاطع به علم خود باشه؟ اگر معنای اجتهاد رو هم از علم فقه فراتر ببریم، با نگاه به دین بخواهیم الزامات تفقه را تبیین کنیم، پاسخ چه خواهد بود؟ خب سوال خوبیه. من حرفی که دیروز زدم حتما توجه کردید، گفتیم فقیه نمیتونه از دیگران در مسئله ای که اظهار نظر متوقف بر اون مطلب تقلید کنه. اما دوستی که این سوالو کردن گفت بعضی چیزها از ذهنشون غائب شده. اولا تو بحث موضوع شناسی من نگفتم نمیتونه به گفته دیگران استناد کنه. موضوع شناسی غیر از مبانی اصولیه و خب شما میدونید که فقهای ما جایی که مربوط به موضوع شناسی میشه مراجعه میکنن به اهل خبره و سوال رو رو فرض نظر خبره بیان میکنن، اون که اشکال نداره. مثلا اگر میخواد راجع به یک نهاد اقتصادی نظر بده، فرض کنید میخواد بگه بورس مثلا حکمش چیه، فلان قرارداد حکمش چیه، خب اینو از متخصص میگیره. بعضی هم که حواسشون خیلی جمعه میگن بنابر تفسیر آن به این مطلب حکمش اینه. این اشکال نداره. یعنی دوستمون فکر کردن ما که میگیم نمیتونه تقلید کنه، یعنی نمیتونه از کارشناس هم استفاده کنه در موضوعات چرت دقیق ترش با دیگیم در مصداق شناسی فقیه میتونه اعتماد کنه به نظر دیگران. البته معلوم هم هست که این فقیه که تخصص این کار رو نداره، فقیه داره علا فرض نظر کارشناس میگه. اونی که من دیروز گفتم خوب دقت کنید، مثل جایی که بحث کارشناسی موضوعی نیست، اینو دقت کنید. مثلا بریم تو ادبیات، میدونید یه بحثیست که انما دال بر حصره یا نه. خب مشهور میگن انما دال بر حصره، نظر تحقیق اینه که انما داله بر حس نیست، قائلم داره و من دیدم قائل شدن به حصر انما و عدم مواردی اثر داره. اگر داله بر حس باشه میدونید مفهوم گیری میشه ازش کرد، میشه مفهوم حس. نخوندید تو کتاب اصول مفهوم حس؟ اتفاقا مثال که میزنن به انما مثال میزنن. اما اگر شد انما برای تحقیق که نظر ما اینه، البته حس هم میاد هر دوش هست، میشه مفهوم لقب. مفهوم حس رو همه قبول دارن، البته ما قبول نداریم، اونم باز میشه. مفهوم لقب رو میدونید اکثرا قبول ندارن. پس اینه. خب اگر شما یه فقیه میخواید فتوا بدید، نمیتونید بگید من تقلید میکنم. بله ممکنه بگید بنابر دلالت انما بر هست فتوای من اینه. خب این اشکال نداره، البته این فتوا دیگه خیلی شل میشه، شل میشه. یا تو مسئله اصولی اگه کار نکرده و فتوا متوقف بر اون مسئله اصولی باشه ها، نه اینکه چهار تا دلیل داره یکیش این مسئله است، اون خب اشکال نداره. بله اگر یه مسئله سه تا دلیل داره، دو تا دلیل داره، یه دلیلش کامله، یه دلیلش این آقا مثلا تخصصی است، خب اون اشکال نداره. ولی اگر منحصر باشه این دیگه فضلا جای چانه زدن نداره. چرا دوستمون چانه میزنن؟ میگید پس فقیه باید تو همه علوم؟ نه، به هر حال اون مقداری که کار داره. یه دفعه مثلا میخواد بره مثل ابن هشام بشه تو نحو، بله، مثل زبیدی بشه تو لغت، خب ما اونو نمیگیم. اما این که اگر جایی نیاز داره نیازشو برطرف کنه، نیازشو برطرف کنه. اگر نمیدونه فتیمم سعیدن طیبا، این سعیدن مطلق وجه الارضه یا نه؟ خب این که نمیتونه تقلید کنه، بعد میخواد تو رسالش بگه که تیمم بچی درسته بچی باطله. این باید کار بکنه. ولی نترسید که بله اگر یه جایی، حالا ایشون گفتن مثلا تو منطقم باید، آخه منطق میدونید دانشی په، حالا مثل آقای خوی اینا که میگن اصلا کلن منطق از مقدمات اجتهاد نیست، یعنی کسی یه روزم منطق نخونده، ایشون میگه منطق یه سرش وجدانیه، صغرا کبرا نتیجه، این که منطق نمیخواد بخونی خودت میفهمی، قیاس استثنایی، قیاس اقترانی. اما مثلا اون بحثای مفصلی که تو منطق هست، قضایای مرکبه، قضایای بسیطه، هفت تا اون بر، هشت تا اون بر، خیلی بحثای منطق اصلا به اجتهاد کشیده نمیشه. ولی اگر یه جایی فرزنا یه بحث منطقیه که فقیه باید باشه تا بتونه نظر بده، باید ملتزم شد. شما فکر کردی شیخ انصاری که فرمود، این عراقی که گفت اجتهاد کندن کوه با سر سوزن، حالا مبالغش بماند، ایشون مخواست مثلا، بالاخره میگن اگه شوخی هم هست، هر شوخی یه حظی از جد داره. اونم کی داره این حرفو میزنه؟ محقق عراقی که 10 دور اصول گفته. من فکر نمی کنم کسی داشته باشیم تا الان موفق شده باشه 10 دور کامل اصول بگه. 60 سال هر دوری 6 سال اصول گفته. این آدمی که اینجوریه میگن اجتهاد چیه؟ میگه اینجوریه. خب بله یه قضیه هم سخته. حالا اینو بذارید کنار حرف بعضیا، الان دی کسی نمیگه آقا، ولی گفته بودن ما 5 ساله مجتهد میکنیم، 5 ساله مجتهد میکنیم. اینجا یه شوخی هم از یه نفر نقل میکنن که بهش گفته بودن ما 5 ساله مجتهد، میگفت من مجتهد نیستم، ایشون مجتهده. خب بید مجتهد من. خب این اشکال یکی از دوستان، یکی از آقایون دیگه اشکال کردن، گوش کنید. این مربوط به دو سه روز قبله، یه قدری ایشون مثل که از بحث ما یا تازه فرستادن نمیدونم، اینکه دیروز فرستادن، دوشنبه فرستادن. میگن فرق خطابهای اجتماعی مثل وعدولهم مستطعتم من قوه با خطابهای در باب جهاد یا طلب علم چیست؟ یادتون باشه ما اقسام، این بحث اصوله درسته؟ این مال اصول اقسام واجب، واجب کفایی و درسته؟ مال پس این باشه برای اصول. من شنبه دوستمونو منتظر میذارم برای شنبه. و اما یه سوالی آقایون، سوال اعتراض ابهام، خیلی دلم میخواد گوش کنید. البته این هم به اصول مربوطه هم به فقه مربوطه، به هیچ کدام الان مربوط نیست، به هر دو مربوطه، بستگی داره. ایشون خلاصه حرفشون اینه که اگر ما پای مصلحت رو بیاریم تو فقه و مثلا احکام اولی رو با مصلحت کنار بگذاریم، اولا انگیزه اجتهاد و تفقع از طلاب گرفته میشه. آیا گرفته نمیشه؟ اگر پای مصلحت رو بیاریم مثلا تو فقه و هر حکم اولی رو با مصلحت وتو کنیم، بگیم مصلحت اینو میگه، بعد نوشتن که البته میدانیم که ضابط من کردن مصلحت پرسش رو نفع نمی کنه، سوال کماکان باقیه و این چگونه با جهان شمولی اسلام و ثبات احکام قابل جمعه. بعد خودش متوجه شده که این سوال در عناوین ثانوی هم که فقها فرمودن مثل لا ضرر اکراه اونجا میاد، میگه خب اونجا قابل احساس برخلاف مصلحت که غالب اوقات با احکام اولیه درگیر هستن. من توصیه میکنم به دوستمون که شما یه زحمت بکشید این سه قلو رو بخونید، نیاز به یه مقدار معطل شدن داره، فقه و عقل، فقه و عرف و فقه و مصلحت، مخصوصا فقه و مصلحت. ببینید من حالا چند نکته کوتاه بگم دیگه بریم درسمون. اولا تلقی فضلا، اینو خوب گوش کنید، تلقی خیلیا اینه که مثل این که آوردن مثلا مصلحت در فقه یا نیاوردنش دست ماست، دست فقیهه، و رضا میگن ما نمیاریم یا چرا بیاریم یا نمیدونم آوردنش مشکلاتی داره. این بحث رو مقاصدم میگن، میدونید اونه که موضع دارن راجع به مقاصد شریعت، میگن چرا اینو میخواد بیاره تو فقه. خب آقای فلان این دست، مگه دست ماست که بیاریم یا نیاریم؟ اگر واقعا آوردنش لازمه ولو مهار شده ولو فل جمله، میتونه بگیم نمیاریم، میگیم سراغ مصلحت. بله مصلحت، آیا ما در جاهایی باید بیاریم یا نه؟ آیا داریم در حکم حکومتی حاکم مصلحت رو نگاه میکنه یا نداریم؟ مگر اینکه این فقه جدید آقایون همه اینا رو رد کنه. یا مثلا در اهم و مهم، اونی که مصلحت اقوا داره، اصلا دست شما نیست که بگید میاریم نمیاریم. اگر هنرشو داریم باید بیاریم ولی مهار شده. ما وقتی بیاریم مهار شده میاریم، منضبط میاریم، ولی خب بعضیا همینجور میارن. ببینید ولذا این که گفتم فقه و مصلحت دوستمون بخونه، اونی که میگه میگه مصلحت شرعی، نه هر مصلحتی، یا اون که دیگه منفعت نه مصلحت، جایی که مصلحت شرعی وجود داره خب باید بیاد. میگه به قول خود شما مگه احکام ثانوی نمیان؟ بعد میگه احکام ثانوی محدوده. خب باشه، اگر اشکال داره محدود و نامحدود نداره که. مصلحت آقایون باید مورد عنایت فقیه باشه و البته بیشتر تو باب تزاحم. این نکته. نکته دیگه تصوری که دوستمون دارن تو نوشتشون هست که مصلحت با احکام اولی درگیر میشه. شما کی گفته اون حکم اولی است که حالا میگید با مصلحت درگیر میشه؟ مصلحت خیلی وقتا وقتی تو باب تزاحم نباشه حکم اولیه، نه حکم ثانوی. مگه نمیگیم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد؟ اونجایی که میگیم تصرف پدر در مال بچهش به مصلحت باید باشه، این حکم ثانویه. چجور درس خوندیم آقایون؟ اونجایی که میگیم تصرف فقیه یا عدول مؤمنین در اموال، در اموری که بهشون مربوطه، اینا حکم ثانویه، اینا جز حکم اولیه. و یه چیز عجیبتر اینه که ما اگر مصلحت رو بیاریم با شمول جهانی اسلام منافات داره. مصلحت بیاد با شمول منافات داره یا مصلحت رو ببندیم که حق بستن نداریم، اون منافات داره. با ثبات احکام، خب اینو بلدیم آقایون، احکام ثابته ولی موضوعات که دیگه ثابت نیست، مصادیق که ثابت نیست. درسته حلال و محمدن صلی الله علیه و آله و سلم حلالون الی یوم القیامه و حرامه حرامون، اما گفتنم موضوعات عوض نمیشه، گفتنم مصالح موضوعات عوض نمیکنه. مگه نمیگن، مگه امام نفرمودن اگر اجرای حدود در بلاد کفر مقصده داره اجرا نکنید؟ حضرت امیر دو تا روایت داریم، باید مصلحت داشته باشه اگه مفسده، حال اون داره اگه مفسده داره، اگر طرف ملحق به کفار میشه اجرا نکنید، حال یا بعدن اجرا کنید یا اصلا اجرا نکنید. و این باید بگیم که منافات داره با حکم اولی، بعد بگیم که با شمول اسلام منافات. اتفاقا مرونت و انعطاف احکامونه. حتی میگم حال جالب اینه که من تو فقه مسئله گفتم نه حکم عوض میشه آقایون نه موضوع. آقای طباطبایی میگن حکم عوض نمیشه، موضوع عوض میشه. من در فقه و مصلحت دارم نه حکم عوض میشه نه موضوع، اونی که عوض میشه مصداقه. ولی خب آقایون بین مصداق و موضوع معمولا جدا نمیکنن و اشتباه هم میکنن. یعنی ما تندتر از آقایون رفتیم، میگیم حکم حتی موضوعش هم عوض نمیشه، مصداقش عوض میشه. یک مصداق امروز مصداق مالا ینتفع بهه، همین مصداق فردا میشه ینتفع به. من اینجا میرسم مثال میزنم که یادتونه. مرحوم شیخ انصاری میگه اگر خون خب لا ینتفع بهه، بعد میگه مگه باهاش دیوار رنگ بزنن؟ یعنی حالا این خون بمارن رو دیوار چقدر دیوار خوشگل میشه؟ اینم باید از شیخ سوال کنن. یعنی نفعی که برای خون تصور کرده این بوده، چون نه انتقال خون داشتیم اون موقع، بله، نه ضبط خون برای موقع احتیاج، اما الان خون یک چیز حیاتیه، میدونید. میخوام بگم مصداق عوض شده. به هر حال این یه مقداری من البته طول و تفصیل دادم، ولی ملامت نکنید، بحث لازمی بود. اینا میدونید نگاه محقق رو میرسونه ها، نگاه اساتید رو میرسونه. یه چیزی که من معمولا با اینایی که درگیرم بهشون میگم، میگه آقا اطلاق این روایت اینجور میکنه، اطلاق میگم شما اطلاق رو ثابت بکن. نحنو چاکرون نوکرون، ما چاکر و نوکر اطلاقیم که از امام صادق صادر بشه، من کسی شک داره. اما این اطلاق قرینه ی حافه داره، داستان اون اطلاق اتوبوسی نشه که بلدی خیلیاتون چی میخوام بگم، اون از اون اطلاق گیریاست. مرحوم نائینی رضوان الله علیه میفهمد که ولی بچه میتونه به ضرر بچه هر کار میخواد بکنه، به ضرر بچه. البته از این نظر برگشته، دور بعد برگشته. من گلایم از آقای نائینی که شما چرا از اول این حرفو زدی که بعد دور بعد برگردی؟ میگه اطلاق عدله، اولا دلیل نداریم. جالب اینه وقتی میری ببینید اصلا عدله چی مدله چی. حالا برفرض سه تا روایتم بود اطلاق، این اطلاق هم خدا ولی رو گذاشته برای حفاظت از مال بچه، بچه که سرش نمیشه، بچه که توان نداره، گذاشته برای حفاظت از مال بچه، حفاظت از شؤون بچه. بعد شما یه ولی سرپرست نه خائن، بعد شما مثلا برای منافع خودت مال بچه رو به آتش بکشی، بچه بیچاره مامانش مرده، ارث محکمی برده، حالا این رسیده دست پدر، این هر کار میخواد با این بکنه، اطلاق نست. شما این خدا رو اینجوری شناختید؟ یعنی خدا همچون دستوری میده که ولی هر کار دلش میخواد با بچه بکنه ولو به مفسده یه بچه. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، مقابل این اگرم مطلقی باشه باید کنار گذاشت، اصلا این مطلق منعقد نمیشه. چرا ما اینجور راحت اطلاق گیری میکنیم از ادله؟ توجه میکنید؟ یا مثلا ولی دوشیزه دختر میخواد شوهر کنه، پسر خوبی هم اومده، اما این پدر اذن پدرم لازم، ما لازم میدونیم، اما این پدر با بابای این بچه دشمنی داره، از بابای این بچه بدش میاد، میگه نه من نمیخوام، مخالفت میکنه. این ما نمیگیم آقا هر دختری سر بندازه زیر برش بر خود شوهر بیاره، ولی اینم درست نیست. اتفاق این فتاوا باعث میشه که دختر بره برای خود شوهر پیدا کنه بیاره. اصلا ولایت پدر در دوشیزه مشروب به مصلحته، ولذا اگر خلاف مصلحت رد کنه این ردش ارزش نداره، این رد ساقطه، اذن پدر ساقطه. پدری که و ای کاش آقایون، من میرم تو این حرفا، یه موقع به نظرم دیدم از شیخ طوسی که اگر مثلا مصلحت بچه این باشه که ولی بچه بیاد تو شهر، یه همچی چیزی یا تو ذهنم هست، الان بگید کجا چی نمیتونم بگم، باید بگردیم پیدا کنیم که مثلا پدر خود کشاورزه، درست؟ کشاورزی داره، دلشم به این مزرعه خوشه، اما این بچه مصلحتش اینه که استعداد داره، هوش داره، این بیاد تو شهر بزرگ فردا یه متفکر میشه، خب اینو حبسش کنه تو همون روستا، صبح تا سرم بیل بده دستش بگه برو تو مزرعه کار کن، بی آخرم میشه مثلا یه کشاورز. خب بشه، اشکال نداره، اما یه کشاورز کجا، تا یه دانشمند بزرگ کجا، یه عالم و آیت الله کجا؟ اینجا نمیتونه این بچه رو نگه داره تو این روستا، باید منتقل شه به شهر. حالا البته یه دفعه خودش بخواد منتقل بشه خودش نمیتونه، اون حرف یه وقت هو نکنن اصحاب هو، اون حرف دیگه است. ولی حالا فرض کنید این دوست داره تو روستای پدر مادرش باشه، پیرمرده، اصلا خیلی درک نداره نسبت به مسائل و رشد بچه و، اما دیگران میگن این بچه بره تو شهر خب خیلی کار میکنه، خیلی بزرگ میشه. اینجور جاها ولایت ساقطه و این اطلاق گیری ها درست نیست. اجمالا قدری معطل شدن ولی ارزش معطل شدن رو داره، یعنی اینا میدونید گفتمان آدم رو درست میکنه. اگر به تو میگم چقدر قوه قضایی ما، چون من خودم درگیرم میدونید که تو بحثای، چقدر دنبال این نگاه ها هستن و میگن ما الان صدها پرونده داریم، صدها پرونده داریم که ولی قبطه به قول شماها مولا علی یا مولا علی رو رعایت نمیکنه. حال یا درکشو نداره یا نمیخواد. خب قانونم میگه این ولیه ولی رعایت نمیکنه. اگر ما این نظر رو بگیم که اصلا ولایت در غیر خدا میدونید یعنی مراقبت، ولایت در مورد خدا امر و نهیه، اون بله، اون البته اونم بهترین مراقبه اتفاقا. ولایت خداوند مشروط به مصلحت و مراقبت نیست، ولی اتفاقا هم رعایت مصلحت ما رو میکنه هم مراقبت میکنه. اما از خدا که بگذاریم، ما دیگه ولایت به معنای مراقبت، حفاظت. بله پیامبر حق فرمان دارن، امام، فقیه تو راسته مدیریت حق دستور دارن، اما همش مشروط به مصلحت. حتی ولایت پیامبر، حتی ولایت امام معصوم، اینا مراقبته. و خب اینجور نگاه رو دوستان ما باید داشته باشید. خب قدری طولانی شد، من نگران نیستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی طولانی شد ولی بپرسید بلندتر.
اینه که منظور شما این استش که مصلحت در بستر خود فقه یعنی تعریف شده. شاید سوال مثلا این دوستمون اینه که بعضی از مصلحت‌ها مصلحت‌های ظنی استحسان.
خب اونا که حرف نیست که، میدونم، مگه اونم مکسی از اون. خب این بله خیلی وقتها سوء استفاده میشه، اما شما وارد بشید ضوابطشو بگید، بله حالا سوء استفاده میشه، این معنیش که ما فقهمون رو دستکاری کنیم.
بله
بله تعریف شده فقه و مصلحت رو بخونم دیگه، مگه من میگردیم به اون دیگه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون اگر اجازه بدید کمی بحث رو 67 رو پیش ببریم. چه کار داریم میکنیم؟ داریم مواردی که باید مکلف تقلید کنه و مواردی که تقلید نکنه، درسته؟ بنا شد دو مورد مقلد باید تقلید کنه، پنج مورد تقلید معنا نداره. سوال این بود که آیا همین دو مورد فقط یا بیشتره موارد تقلید؟ موارد عدم تقلید چطور؟ که این دیگه ما الان خیلی وار و من دیگه قصد ندارم ادامه بدم این قسمت رو. یه سوال آیا براتون پیش اومده یا نه، خود همین مسئله 67 تقلیدیه یا نه؟ خود همین 67، این که مقلد کجاها تقلید کنه کجاها تقلید نکنه، خود این تقلیدیه یا نه؟ چرا این سوالو میکنم؟ برای این که میدونید مسائل مربوط به تقلید بعضیاش تقلیدی نیست. قبول دارید؟ مثلا این که تقلید واجبه، این که دیگه تقلیدی نیست. من تقلید کنم در این که فلانی گفته تقلید واجبه، این غلطه، دوره. بعضی مسائل تقلید تا حالا داشتیم که واقعا تقلیدی بوده، مثلا بعضی از شرایط مجتهد، مجتهدی که میخوای تقلید کنی باید بالغ باشه، باید عاقل باشه، باید حلال زاده باشه. میدونید که اینا تقلیدیه، چون از ادله میخواد در بیاد و کار مقلد نیست. ولی بعضی مسائل هست که باید آدم یه کمی احتیاط بکنه، مثلا تقلید از اعلم لازمه. آیا این مسئله که تقلید از اعلم لازمه خودش تقلیدیه یا نه؟ البته ما قبلا گفتیم تقلیدیه، نمیخوام منتظرتون بذارم. حالا میگیم سوال خودمون رو میکنیم، آیا این که کجاها باید تقلید کرد کجاها نباید تقلید کرد، آیا تقلیدیه یا نه؟ خب خیلی فرق داره. اگر تقلیدی باشه طبیعتا ما همین مسئله را باید از اون مجتهدی که داریم، اگر مقلد سیدیم خب سید تو این عروه فرموده، ولی ما که مقلد جناب سید نیستیم، مراجع دیگه باید از او بپرسیم. یکی از آقایان هست از مراجع معروف زندم هست، ایشون میگه در موضوعات هم باید از برخلاف حرف سید، در موضوعات هم باید از مجتهد تقلید کرد، چون مجتهد شبانه روز کار میکنه، شبانه روز افکار رو میبینه، آراء رو میبینه، مقلد که خبر از اینا نداره. تو اون مقاله‌ای که من دارم، فقیه موضوع شناس، فقیه یا عرف موضوع شناسی، و از اون بهتر کتاب همین فقه و عرف دیگه که غفلتم کردم آمادش کنم، بله این دو سه روز تعطیلی که داریم آقایون، بله این رو بخونید. من اینه بیان موضوع فقی یا عرف از صفحه 353 شروع میشه تا 390 تقریبا، 390-391، یعنی حدود 40 صفحه، حدود 40 صفحه. و به شما بگم چقدر این وقت من رو گرفت تا مدیریت کنم اقوال و آراء و انظار، و مسلم پشیمان نمیشید. خوب نیست نویسنده یک کدامی حرفا رو بزنه، ولی مصلحت شما و اونه که صدا رو میشنه من فراتر از ایناست. این 40 صفحه رو من توصیه میکنم ببینید. حرف اون آقا رو من اینجا آوردم که این چه حرفیه که فقیه چون شبانه روز داره کار میکنه از این حرفا. به هر حال حالا برگردم، آیا مسئله 67 خودش تقلیدیه یا نه؟ من بنا نیست جواب بدم، بنا شد حالت چکیده بگم. انشاءالله وقتی تحقیق و اقترا رو گفتم جواب این سوالم معلوم میشه. خب اینو بذارید کنار. یه مطلبی دیگه سید تو مسئله 67 مورد تقلید رو بیان کرد، مورد لا تقلید رو هم بیان کرد. آقایون آیا خود سید تا حالا همینجا تو همین کتاب اجتهاد و تقلید آیا خودش به این مفاد این مسئله ملتزم بوده یا نبوده؟ من شما رو تو کتاب طهارت و صلات و زکات و خمس و حج و عروه نمیبرم، تو همین 72 مسئله اجتهاد و تقلید آیا ایشون ملتزم بوده به این کار یا نه؟ یا خودش یکی از ناقضینه؟ برگه رو دارید یا رو گوشی؟ مسئله 8 17 20 23 36 44 59 60 62 69 تازه من حد اقلی نگاه کردم تخلف ایشون رو. تخلف که میگم نه معنی بدی نداره، یعنی خلاف اینجا عمل کردم. اگر میخواد حس ماجراجوییتون اذیت نکنه، میخواد مسئله 8 رو حالا نگاه کنیم چی بوده که من گفتم سید عمل نکرده. مسئله 8 التقلید هو الالتزام بالعمل به قول مجتهد معین، داره تقلید رو معنا میکنه. ما شاء الله از علما که اینجا حاشیه دارن، از اون 41 نفر که تو این قربه حاشیه زدن خیلی هاشون حاشیه دارن. و من یادمه آقایون اون سالی که این کار میکردیم، بحث میکردیم دو سال پیش، 5 نظر عمده تو تقلید هست. الان من سوال میکنم از شما، تفسیر تقلید از تقلید و ماهو بعد بگیم تقلید اینه اینه اینه، این جزء حکم فرعی فقهیه؟ آخه ایشون گفت دو مورد تقلید داریم، یکی در احکام فرعیه فقهیه مثل وجوب، حرمت، بطلان، صحت، طهارت، نجاست، اما از تقلید و ماهو این جزء اولیه؟ نه، به جد خود سیه جزء اولی نیست. آیا جزء اون آخریه هست که آخر کار گفت و مخترعات شرعی؟ یک کس میگه نه، تقلید از مخترعات شرعیه. میگن خدا حال شهریش قدر نکنه، گناه هست، خدا تقسیمی تو قدر کنه. آقا چه درس خوندی که تقلید از امور عقلاییست؟ به قول آقا رجوع جاهل و عالم. بله؟ حالا بگو مثلا تقلید چیز دقیق تریه، هرچه هست از مخترعات شرعی نیست. ولی خب هیچ کس هم اونجا حاشیه نزده. جالب اینه هیچ کس هم اعتراض نکرده. جناب سید شما شکاره هستید که تقلید رو معنا میکنید. برفرض که بگیم تقلید تو دلیل اومده، میدونید اینو باید فیومی معنا کنه، باید زبیدی معنا کنه. ببینید یه دفعه میرید بیرون به یه آقایی که اصلا تو این بحثان فکر نکرده، میگه نه چون میخواد از ادله در بیاره. کو ایشون میخواد از ادله در بیاره که بعد مثلا بگید تازه از ادلم در بیاد بالاخره حکم فرعی فقهی نیست و هاکذا. میخواد یه دونه دیگه هم بگم دیگه بس باشه از این دهتایی که شمردم. مسئله 17، المراد من الاعلم. نمیگن از مشهد اعلم باید تقلید کرد. آقا اعلم کیه؟ اعلم کیه؟ از یه بزرگی دیدم نشد هر کی بیشتر مطالعه داره. اینو یادداشت کردم یه موقعی تو بزنگا، چون خیلی بزرگه طرف رحمت الله علیه، از فقهای چیزم بوده ها، اگر محمد حسین باشه از فقهای روشن هم بوده، حالا اگه شیخ علی باشه اون حدیه بقیهشو نمیگم، فامیل اصلی نمیگم. المراد من الاعلم من یکون اعرف بالقواعد و مدارک مسئله و اکثر اطلاعا للنظائرها و للاخبار و اجود و فهما للاخبار و لحاصل ان یکون اجود استنباطا. اونی که استنباطش اجوده، خیلی ایشون زحمت میکشه کمیش کنه ولی از کیفی در نمیاد، سختم هست. اگر خواستید طبیعتا باید بحثوی ما رو اینجا ببینید. یادمه سال اول ما این مسئله رو بحث کردیم، دو سال قبل مفصل وارد شدیم که اگر مجتهد زعامت هم اضافه بشه اومد باید این مقدار تغییر بید. حالا کار ندارم، این تفسیر اعلم، این شما که دارید میگید ظاهرم باید از شما تقلید کنیم دیگه اگه مقلد شما باشیم. بله، آیا این مسئله تقلیدیه؟ حتما ایشون میگه آره. میگیم خود جزء اون دو مورد کدام میشه؟ یا این در واقع یک شاید از اون پنجتام نباشه ها، از اون پنجتایی که میگفت تقلیدی نیست. به هر حال این یه نهادیست که باید تو فقه معنا بشه، جاشم فقه قبول دارم، نه تو فلسفه اینو بحث میکنن، نه تو کلام، نه تو تفسیر، نه تو فیزیک، نه تو شیمی. یه بحثش که بله مال فقه یا مال پیرافق، در اطراف فقه، پیرامون فقه. ولی بالاخره آقا برید جلوتر، ایشون عدالت رو معنا میکنن. شاید مسئله بعدی یعنی 20 تعریف، شاید تعریف عدالت باشه. بله، نه اون راهایی که اجتهاد مجتهد شناخته میشه. آقا من وقت رو نگیرم چون وقت تمام شد، این 10 مورد رو نگاه کنیم. صاحب عروه خودشون اول ناقض مسئله 67 هستن، یعنی مواردی رو نظر دادن که بهشون مربوط نبوده. مطمئنن هم آقایون میگن که خب بالاخره ایشون باز یه جا بگه، ولی حداقل ما بدونیم، مقلدین ایشون بدونن که این مسئله تقلیدی نیست، این مسئله تقلیدی نیست، یا هست وقت متعبد بشن یا نشن. اینم راجع به این مطلب. یک نکته دیگه بگم، وقتم یه دقیقه بیشتر نمونده، ما داریم ابهامات و نکات مسئله رو میگیم، درسته؟ یه بحثم تو اصول دینه، بذارید فردا، این دیگه حالا خراب میشه.